أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعائي شريف رابا حضور قلب توجه درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفضائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. مسئله شرعی که امروز خدمت شما عزیزان عرض کنم در مورد وضوی جبیره و تیمم و امثال اینهاست. شما خب متدینید با نماز کامل، نمازی که اجزا و شرایط کامل داره آشنا هستید، میدونید نماز رو باید با وضو خوند، اگر جنب باشه شخص باید با غسل نماز بخونه، غسل بکنه نماز بخونه، نماز باید رو به قبله باشه، باید با بدن و لباس پاک باشه، باید رکوع سجودش رو کامل انجام بده، مثلا سجده باید سجدگاه باید بیش از 4 انگشت بسته ارتفاع نداشته باشه از اون جایی که انسان می ایسته و شرایط دیگه، باید بین دو سجده بنشینه، باید ایستادنش کامل باشه و امثال اینها. و می دانید که اگر انسان نسبت به بعضی از اینها عذر داشت، وظیفهش تبدیل میشه به یه چیز دیگه، وظیفه ثانوی میشه. یعنی وقتی شما نمیتوانید وضو بگیرید، یه وقتایی وظیفتون تبدیل میشه به وضوی جبیره، یه وقتایی وظیفتون تبدیل میشه به تیمم. اگر مثلا کسی مبتلا به یه مشکلی هست که نباید بنشینه روی زمین، خب نشستن بین دو سجده و نشستن در حال تشهد برش واجب نیست. اینطور نیست که نمازشو دیگه لازم نباشه بخونه چون نمیتونه بنشینه. یا اگر کسی نتوانست به ایستد، باید در حال نشسته نماز بخونه. نشد بنشینه، باید خوابیده نماز بخونه. خوابیده هم چجوری؟ باید در حقیقت به پهلوی راست بخوابد، جوری که صورت و شکم و قسمت‌های جلوی بدنش مقابل قبله باشه، همونطور که میت و توی قبر قرار میدن. اگر نشد اینطوری بخوابه، باید به دست چپ بخوابه، به همین صورت باز مقادیم بدنش صورت و سینه و شکم باز عمود بر قبله باشه. اگر این هم نشد، باید به پشت بخوابه، کف پاش رو به قبله باشه، اونطور که شخص در هنگام احتضار باید قرار بگیره. خب اینها وظائفی که این چنینه معروف به وظائف اضطراریه، یعنی در فرض ضرورت کار به اینجا میرسه. نکته ای که باید توجه بشه اینه که این نکات و این دستورات برای کسی است و در حق کسی است که او تا پایان وقت معذور باشه از انجام نماز با شرایط و اجزاء کامل. اگر اول وقت من جایی هستم که آب سردی داره، چون سرما خوردم نباید با آب سرد وضو بگیرم، اول وقت مجاز به تیمم نیستم. اگر حتی اواخر وقت آب گرم میتونم پیدا کنم و وضوی با آب گرم میتونم بگیرم، نمازم هم داخل وقت قرار میگیره. اگر اول وقت با تیمم نماز بخونم، نمازم باطله. یا اگر الان وظیفم بخوام وضو بگیرم، وضوی جبیره میشه، اما با این وضوی جبیره نمیتونم نماز بخونم. اگه این زخم من خوب میشه و من میتونم آب بکشم وضوی کامل بگیرم، ولو نماز من میفته آخر وقت، باید اون کارو بکنم که آخر وقت وضوی کامل بگیرم. این مسئله برای بعضی از افرادی که به سن بالا میرسن بیشتر محل ابتلاه، ولی خب روزگار ما یه جوری است که جوانام دیگه کم کم پا و کمر و عرضم با زانو و این چیزا در دست تعمیر دارن. اینه که یه مقداری مسئله محل ابتلا اونها هم هست. اگر شما این مقدمه رو شنیدید، میخوام حالا مسئله رو اینجا طرح کنم. اگر شما میخواید بنشینید بین دو سجده و در حال تشهد، دو زانو نمیتونید بنشینید، خب 4 زانو بشینید. اصلا نشستن خاصی تو نماز واجب نیست، از اول هم میشه شما 4 زانو بشینید. توجه کردید؟ بین دو سجده 4 زانو بشینید، اصلا پاتون دراز کنید، یه پاتون رو تو سینه‌تون بیارید، اون یک پاتون دراز کنید، ایرادی نداره. شما نشستن کامل باید انجام بدید. همین الان شما به شکل‌های مختلف نشستید. هر جوری از این شکل‌ها رو رو به قبله بنشینید، بین دو سجده در حال تشهد و در بین دو سجده و در حال تشهد جایزه، مشکلی نداره. فقط باید شما بنشینید به صورت کامل، رو پنجه پاتون نباید بنشینید. از یه رو پنجه پا دیدید میشن که کف پاشون پشت پیداست. اینطوری نباید بنشینید شما، بلکه نشیمنگاه رو زمین بشه. حالا دیگه چهار زانوه، دو زانوه، پاتون دراز میکنی، یکیشو دراز میکنین، ایناش دیگه مهم نیست. اگر کسی میتواند به شکل کامل بنشیند، یه نماز میتونه بخونه که نشستنش کامل باشه، ولی الان مثلا چون تو مسجد هست جا کمه، نمیتونه نماز کامل رو بخونه، یعنی نشستن کامل رو نمیتونه انجام بده. این فرد نمیتواند به انگیزه درک ثواب جماعت و به انگیزه نماز اول وقت بیاد و مثلا بین دو سجده ناقص بنشینه. دیدین بعضی ها سجده خودشونو که بلند میکنن از مفت جدا میکنن، چه حالت چهار دست و پا خودشون نگه میدارن میرن سجده بعدی. این رو کسی فقط میتواند انجام بدهد که تا پایان وقت به هیچ صورتی نتواند بنشیند. اگر میتواند این شخص بره منزل اونجا نماز کامل بخونه، باید بره منزل نماز بخونه. اونجا اگه نماز بخونه اصلا نمازش باطله، نه فضیلت اول وقت نصیب شده نه فضیلت جماعت، هیچ کدوم، چون نماز باطل که ثوابی برش مترتب نیست، ثواب نماز نداره. بنابراین هر جا ما به وظیفه اضطراری مکلف شدیم، یعنی همون چیزایی که مثالش رو زدم که مثال بازم داره، زمانی شما میتونید این وظیفه اضطراری رو انجام بدید که تا پایان وقت معذور باشید از انجام و خواندن نماز کامل. اگر معذور نبودید و نماز رو به شکل وظیفه اضطراری به جا آوردید، در حقیقت نماز شما نماز نیست، باید مجددا نمازتون رو در داخل وقت اعاده کنید. اگر هم تا به حال چنین چیزی بوده، باید نمازهایی که آنچنان خوانده اید نمازها رو قضا کنید. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. مطلبی که میخوام عرض کنم از یک نظر برای همه شما آشناست و تکراره، ولی از جهت دیگه هم شاید نشنیده هایی درش باش، و اون موضوع موضوع غیرت دینیه. ما دقت بفرمایید، یه چیزی رو در جامعه شیعه قبلن بیشتر می دیدیم، در دوران کنونی این مسئله تا حدود زیادی تغییر پیدا کرده، و او این حالت شور و هیجان و التهاب و حساسیت نسبت به معالم و معارف و شعائر دینیه. خیلی شاید خیلی که میگم متعدد پیدا میتوانید بکنید، افرادی رو که در سنین خودتون هستن، نماز میخونن، روزه میگیرن، اهل فحشا هم واقعا نیستن، زیرابی نمیرن، عرض به حضورتون که موسیقی گوش نمیکنن، اهل مراوده با نامحرم نیستن، شهواتشون رو کنترل میکنن، زبانشون به دروغ، غیبت، تهمت اینا آلوده نیست، آدمای مؤدبین، آدمای مال حرام نمیخورن. شما اینو شاید متعدد پیدا کنین، البته جمعش با هم تو یک فرد گاهی هی این قیودو که اضافه میکنیم هی یه تعدادی بیرون میرن و کم میشن، اما بازم هستن. واقعا بعضی از جوانانی در سن شما انصافا آدمای عادلین. انشاءالله همه شما اینجور باشید. من به دلیل اینکه از نزدیک اغلب شما رو توفیق شناختن ندارم چیزی رو عرضه میکنم، ولی حسن زن این اقتضا رو داره که من چنین ارزیابی نسبت به شما داشته باشم. خب اینا رو ممکنه ما ببینیم، ولی یک چیز دیگری وجود داره و او جاش تو قلب شخص در اعتقاد و باور اوست، بروز و ظهورش فقط تو این موارد نیست، بلکه توی جاهای دیگه هم هست. من بخوام یه مثالی برای یه جای دیگه بزنم، از اینجا شروع کنم که یه پدر نسبت به فرزندان خودش، نسبت به همسرش یه وظایفی داره، باید نفقهشون رو بده، باید به احوالات اینا رسیدگی کنه، بیمار میشن، برای بیماری اونها اونا رو دکتر ببره، دارو تهیه کنه، اگه احتیاج به عمل جراحی دارن اقدام کنه، خیلی کارهای از این قبیل رو انجام بده. اما محبت پدری و اون علاقه‌ای که پدر داره یه مطلبی فراتر از اینها، درسته؟ ممکنه یه کسی همین کارا رو بکنه، مثلا پدری یه پیشکاری رو داره، بگه شما برو بچه من ببر دکتر، خانم من اگر مثلا خریدی داره واسش انجام بده، این پولو بهشون بده، این کارا رو بکن. یه وقت این کارا به صورت خشک انجام میشه، یه وقت نه، پدر وقتی که این بچه رو میبره دکتر معلومه یه نگرانی هم تو چهرش هست که این بچه من سرانجام چه خواهد شد، درسته؟ اون محبت، اون علاقه یه چیزی فراتر از اصل دکتر بردنه، درست شد؟ مادر یا کارهایی رو نسبت به فرزند خودش انجام میده، میشه این کارها رو به یه مثلا خدمتکاری بسپاره که او انجام بده، ولی این محبت مادری یه چیز اضافه تریه، درسته؟ حتی نوازشی که میکند کودک خود را، فرزند خود را، این نوازش باز متفاوت با نوازشی که یه آدم معمولی دیگری رو میکنه. مادر یه احساس خاصی داره نسبت به فرزند، پدر یه احساس خاصی داره نسبت به خانواده. در دین ما گذشته از آنچه که ما باید این وظایفی که برشمردیم که شما هم میدانید ما باید داشته باشیم، یه چیز دیگه هم مطلوبه و اون یه نوع احساس داشتن شیء ارزشمندی است که نسبت به او خیلی علاقه داره. طبیعتاً وقتی علاقمند بود او را خیلی ارزشمند یافت. نسبت به پاسداری از او یه نوع حساسیتی داره. وقتی با اون شیء هست خیلی خوشحاله. اگر از او دور بشه حالت نگرانی داره. اگر کسی بخواد اون گوهر رو مورد لطمه و صدمه قرار بده واکنش نشون میده. درسته؟ ما تو دینمون یه همچیزی مطلوب به دین میبینیم که اینجوری لازمه باشه. شما چون با اهل سنت زندگی نکردید شاید نتونید اینو درک بکنید. من یه برخوردایی داشتم و تا حدودی تا یه بخشای باشون زندگی هم کردم. زندگی یعنی مختصر. یکی از کارهایی که معمولا میکنن والدین دارای مذهب سنی نسبت به فرزندانشون اینه که از اول ولادت فرزندان خودشون رو چگونه بار میارن. اینا رو حساس و غیرتمند نسبت به خلفا بار میارن. درسته؟ خیلی آستانه تحملشون پایینه سنی و نسبت به مسئله خلفا. این که شما میبینید گاهی تو بعضی از سایت ها عکس این احمقا رو میندازن که به خودشون ماده انفجاری بستن و میرن توی جمعی یه دفعه خودشون رو منفجر میکنن، اول خودشون متلاشی میشن بعد دیگران، و این رو با یک شور و علاقه‌ای انجام میدند. این نتیجه اون حساسیت است. من نمیگم ما اینجوری کنیم بعد خودمونو باز بریم منفجر کنیم، منظورم اون نیست. من اصل خود این حساسیت رو میخوام. ما شیعه متاسفانه این تربیتمون نیست. والدین ما زیاد، یعنی فرهنگ جامعه ایران اینجوریه، در حدود 30-40 سال اخیر هم اینجوری شده، قبلا اینطور نبود. خودش قابل تحلیله. سیر تضعیفش پس از مشروطه شروع شده و هی هرچی که میاد این شیبش خلاصه به سمتیست که رفته رفته متدینین در نهایت دین رو تو خودشون فقط با یه معیارای شخصی ارزیابی میکنن. خودشون دروغ نگن، خودشون مال مردم نخورن، نماز بخونن، روزه بگیرن، بعدم دیگه حالا بقیهش هم دیگه هیچ. دردشون نمیاد. در ما این یه مقدار ضعیفه، نتیجه تربیت های ناصحیح هم هست. ولی شما میتونید با بعضی از تنبهات این مسئله رو در خودتون جبران کنید. اگر جبران کنید فایدهش چند سویه است. یکی از فوایدش اینه که در خودتون ظاهر میشه. یعنی اون زمانی که شما در حالی هستین که یه قدری شیطان رو سرتون بیشتر میخواد سلمونی کنه، بیشتر میخواد سر به سر شما بذاره، چون ان الشیطان واضع ختمه على قلب ابن آدم، شیطان منقارش رو گذاشته رو دل یکی که ما، وقتی ما از یاد خدا غافل میشیم، اذا ذکر الله خنسه، وقتی که شما یاد خدا میکنید شیطان عقب میکشه، این منقارشو بر میداره. و اذا نسیه التقمه، وقتی که شما از یاد خدا غافل میشید و فراموش میکنید، شیطان شما رو میبلعه، قلبتون رو میبلعه. شیطان مترصد ماست. اگر کسی اون غیرت رو پیدا بکنه بیشتر متذکره، بیشتر متوجهه، لذا در خودش هم یه صیانت بیشتری رو پیدا میکنه و میبینه، حتی تو محیطی که با اون موافق نیست، ولی این غیرت نگه میداره او رو. نزدیک خونه ما یه چند تا هندی زندگی میکنن، تو محله در روز شنبه هندی هن. باورتون میشه که اصلاً نه زنشون نه مردشون هیچ گونه رنگی از فرهنگ ایرانی به خودشون نگرفتن، همچنان مردانشون موسرشون کوتاه نمیکنن و میبافن و اون عمامه های چیزی رو سرشون میذارن، زناشون ساری میپوشن. البته به رعایت شرایط اینجا خب یه لچکه می نزن رو کلش، ای دیگه نکنن بیرونشون میکنن از اینجا. اما همون جوریه، لباسشون لباس هندیه. این چیه؟ غیرت نسبت به فرهنگ هندوستان همچنان در اونها هست نیست؟ اما من گاهی پرسیدم از اینه که خارج از کشور میرن، میگن سریع ترین ملیت هایی که لباس و فرهنگ و آداب و سننشون رو رها میکنن تو خارج از کشور، بله شما گفتین کیه. حالا این خیلی مهم نیست، این غیرت نسبت به این جنبه. ما اون وقت این نداشتن حساسیت رو نسبت به دین که پیدا کنیم، به صورت طبیعی زودتر این کالا از دست ما میره. روشنه؟ اون حالتی که اون هندی و اون پاکستانی نسبت به پوشیدن لباسش داره، یادمه یه وقتی چند سال پیش یه دکتر عبدالسلامی بود، برنده جایزه نوبل تو فیزیک شد، پاکستانی بود، جایزه رو خواستم بدن بهش، همون لباس پاکستانی رو داشت. دیدی لباس پاکستانی رو؟ بله؟ یه پیرهن شلواریه و یه جلیقه و پیرهنشون بلند، از زیر جلیقه زده بود بیرون، اون کلاهای جدی هم روش، تو اومده جایزه نوبل بگیره. اینجا جای کرواته و اینجا جای چی؟ اصلا توی خطا نبود. نسبت به این مسئله حتی ملتزمه توی همچین جاهایی. ما نسبت به دینمون اگه اینجوری باشیم، اونها این فرهنگ رو یه چیز ارزشمنده میبینن، اصلا به چیزای دیگه کاری ندارن، لذا صیانت برای خودشون رو تونستن فراهم کنن. و اثر دومش اینه که ما نسبت به دیگران یه نوع احساس وظیفه‌ای میکنیم، همانطور که در وجود ما این ارزشمندی شکل گرفته، دوست داریم به دیگران هم بنمایانیم و این کار رو میکنیم که دیگران اینو ارزشمند ببینن. اگر اینجوری شد عزیزان، آنچه که امسال شما تو برنامه‌تون خواستید بهش توجه بدید و توجه کنید، که بحث غربت امام عصر علیه السلام و غربت سید الشهدا است، وقت واسهتون در کنه ذاتتون تو اون مغز استخوانتون جا میگیره. وقتی انسان نسبت به امام حسین خیلی حساس بود، وقت میبیند که چقدر اعراض از اون حضرت وجود داره. وقتی نسبت به ولی عصر علیه السلام خیلی غیرتمند بود، وقت براش چی دردناک میشه؟ این که حتی خودش چرا ساعاتی رو و روزهایی رو در غفلت و اعراض از اون بزرگوار سپری میکنه. وقت برای خودش هم این مسئله خیلی جدی میشه که من هم آنگونه که باید نسبت به حجت خدا انجام وظیفه نمیکنم. از حد زبان میره بیرون، از حد سخنرانی میره بیرون. خوبه سخن، نمایش، همایش، نمیدونم سرود، اینا خوبه به شرطی که او اصلیه که ما رو غیرتمند بکنه نسبت به امام زمان علیه السلام، او رو در ما زنده کنه، ما بفهمیم که واقعا چه گوهری خدا به ما داده. گوهر محبت امام حسین علیه السلام در قلوب ما هست، اینو باید شکرشو بکنیم، توجه به این هم داشته باشیم که این نعمت خدا چقدر ارزش داره. وقتی ارزشمندی او رو یافتیم، اون وقت برامون خیلی از کارها ساده میشه، عبور از خیلی از موانع برای ما چیز عجیبی نیست. ما با خودمون کلنجار نمیریم نسبت به این که خب اینجا امام زمان، همین که بفهمیم امام عصر علیه السلام اینجا دوست ندارن این چنین ما باشیم، دیگه زیاد اصلا سبک سنگین نمی کنیم این کارو. اینو در خودتون زنده کنید، اینو در خودتون زنده کنید. سابقی ها اینجوری بودن، این که به بچه هاشون وقتی میخواستن بچه ها پاشن گفتن بچه جون بگو یا علی، روز بچه کوچیک، ما کوچیک بودیم یادمه، ما دیگه اواخر اون دوران ها رو برخوردیم بهش، آب که میخوردیم هنوز دو روز حرف زدن اونطوری بلدم شاید یاد نگرفته بودیم، ولی ما میگفتن آب خوردی بگو سلام بر حسین. ما رو هی نسبت به موارد مختلف حساس میکردن. در اثر این موارد و یکی هم خود این که شما به خودتون مسئله رو بار دیگر برگردونید و تلقین کنید، شما رو غیرتمند میکنه. قمر منیر بنی هاشم علیه السلام فقط ارزشش به این نبود که پسر امیر المؤمنین بود، گرچه این شرافت بسیار بزرگی است، فقط به این نبود که شجاع بود، امیر المؤمنین فرزندان شجاع دیگری هم داشت. در ابوالفضل العباس علیه السلام یه چیزی وجود داشت که این خیلی جدی بود و او غیرتش بود نسبت به امام حسین. غیرتش وقتی عصر فردا روزی صدا پشت خیمه ها بلند شد که عینب بنو اختنا، این خواهرزاده های ما کجان؟ مادرش از قبیله بنی کلاب بود، در عرب رسمه که زنان اون قبیله رو به عنوان خواهر صدا میکنن. خواهرزاده های ما کجا؟ فهمید که کسی که صداشو بلند کرده شمر ملعونه. اول جواب نداد، چند بار او صدا زد. آقا سید الشهدا علیه السلام به برادرش فرمود که و برادران دیگه فرمود عجیبوه و این کان فاسقا، اگرچه فاسقه ولی جوابشو بده. در امتثال امر امام زمانش بود، گفت چی میگی؟ گفت امان نامه آوردم برای شما چهار تا برادر که از فاطمه بنت اسد هستید از دست عبیدالله. غیرت قمر بنی هاشم اینجاست که به شدت عصبانیش که ما در امان باشیم، پسر دختر پیغمبر در امان نباشه. ما در امان باشیم و نباشه. در خودتون این غیرت دینی رو پرورش بدین. از قمر بنی هاشم درخواست کنید بخواید که او واسطه شود در پیشگاه خدا و این تحفه خدا بهتون بده که یه آدم غیرتمندی بشید. مرحوم علامه بزرگوار امینی رضوان الله علیه، ایشون زحماتی کشید، خیلی فعالیت کرد، ولی یه خصوصیتی داشت. من توفیق نداشتم او رو زیارت کنم. 6 سالم بوده که ایشون مرحوم شده. یادم نیست در دوران کودکیم ایشون رو دیده باشم. ایشون اواخر عمرش به دلیل کار خیلی زیادی که کرده بود مبتلا به ضعف جسمی شده بود، جوری که دکتر گفته بود حتی حرف نزنه، چون همین مقدار قدرت تکلم هم، قدرتی که ضعف تکلم میکرد به ضعف ایشون کمک میکرد. دیگه اواخر اون تهران آورده بودنش. توی ایام عمرش از ایشون یه 10 تا نوار وجود داره. سال 1337 ایشون مشرف شده بوده برای زیارت حضرت رضا علیه السلام. درخواست کرده بودن از ایشون که در مدرسه نواب مشهد که نزدیک حرم حضرت رضا علیه السلامه برای طلبه ها 10 شب صحبت کنه. با امکانات اون وقت ضبط کردن نوار ایشون رو. نوار ایشون هست، من متاسفانه ندارم، ولی خیلی سال قبل شنیدم این رو. کیفیتش پایینه، ولی شما به کیفیت پایینش کاری نداشته باشین. توصیه میکنم پیدا کنید بشنوید. اگه حتی عزیزانی که تو مدرسه مسئول هستن این کار رو بکنن و بیارن شما بگیرید، مطالب علمیش که خیلی به درد بخوره اون هیچی. یه چیز دیگری داره این نوارها و اون اینی که آدم از خودش شرمنده میشه. چجوری؟ اینه یه نفر اینقدر غیرتمند نسبت به امیرالمومنین، اینقدر نسبت به سید الشهدا، نسبت به حضرت زهرا، نسبت به ائمه طاهرین، اینقدر پر حرارت که اون وقت شب از روز، روز از شب نشناسه. اصلا تشنگی، گرسنگی. یکی از طلبه ها میگفت، گفت در صحن مسجد گوهرشاد ایشون دیده. گفتم آه شما مثلا هند گرفته بودید برای دیدن کتابخونه اونجا چجوری بود؟ چون گفت خب من صبح میرفتم در کتابخونه و در میزدم و اما اول وقت اصلا گاهی با خود کتابدار، کسی مسئول کتابخونه، وارد میشدم، بودم تا ظهر. بعد او میگفت که من میخوام برم خونه. گفتم خب من هستم تو کتابخونه، شما در پشت ببند برو نهارتو بخور، استراحتو بکن، برگرد بیا. من بودم، فقط نمازم میخوندم، بعد کارم رو ادامه میدادم. اون میرفت همه برنامه‌اشو انجام میداد، میومد دم غروب منو به زور بیرون میکرد. گفت این طلبه میگفت، گفتم به مرحوم امینی که خب با اون گرمای شدید هند شما چه میکردی؟ چون وسایل خنک کننده اینه بوده. گفت علامه امینی چند لحظه تأمل کرد و گوه الان که گفتی گرمی، من تازه متوجه شدم که آره اونجا گرم بود. میفهمید یعنی چی؟ الان که گفتی آره راستی اون وقت گرمم بود. خب گذشت. میشه به اونجا ها رسیده. معنی غیرت رو متوجه شدید؟ این اگر در ما بیاد، ما با یه چه میدونم صحنه که روی کامپیوتر میخواد ظاهر بشه، ما فریبش رو نمیخوریم. ما اصلا شیفته 5 تومن، 10 تومن، 100 تومن، 1000 تومن، نمیدونم 5 میلیارد، 50 میلیارد، 500 میلیارد دلار، اصلا اینا چیه؟ غیرت دینی رو در خودتون زیاد کنید. دعا اثر داره. توسل به حضرت سید الشهدا علیه السلام مؤثره. و این که شما در هنگام برخورد با صحنه هایی که شیطان میخواد شما رو به چالش بکشه، شما به خودتون اینو بگید: چون حجت زمان ولی یه عصر، او چون نمی پسندد من او را بر تو ترجیح می دهم. اینه به خودتون بگید، در نفس خودتون، و از آنچه مولای شما نمی پسندد صرف نظر کنید. خود خدای امام زمان شاهد است که مدت زمان زیادی نمی گذرد که شما می بینید که قلبتون نسبت به بزرگوار حالت دیگری پیدا میکنه و نسبت به اون حضرت میشید غیرتمند. اونجاست که اون وقت داستان قربت اون حضرت هم تو وجود خودتون هم تو صحنه اجتماع شما رو به درد میاره. وقتی به درد آورد، وقت طبق آنچه که در دین خود اون بزرگوار هست خواهید کوشید و در جهت کمتر کردن غیبت اون بزرگوار انشاءالله سعی و تلاش خواهید کرد. عرض من تمام. خب شب شب تاسوع است، شب شب قمر منیر بنی هاشم، اون غیرتمند کربلاست که در بین همه شهدای کربلا یه امتیاز فوق العاده‌ای برای اوست. فرمود امام صادق علیه السلام که خدای متعال در قیامت مقامی به عموی ما عباس خواهد داد که تمام شهدا به حال او قبطه می‌خورند. شهید کسی است که همه مردم حسرت مقام او را دارند. فوق کل برن برن حتی یقتل فی سبیل الله. هر خوبی که شما بگی یکی بالا دستش هست تا برسه به شهادت. فلیس فوقه برن دیگه بالاتر از قتل در راه خدا دیگه چیزی وجود نداره. اینایی که دیگه رسیدن به قله، اینا تو قیامت مشاهده میکنند مقامی رو برای قمر منیر بنی هاشم که اون مقام رو که از اون میبینن مقام خودشون هیچی به حساب نمیاد بسش. حسرت مقام او رو میخورن. صلى الله عليك يا مولانا يا ابا الفضل العباس. ان شاء الله امیدوارم به زودی کربلا مشرف بشه، وارد حرم نورانی اون حضرت بشه، یک دفعه جاه و جلال و جبروت عباس سلام الله علیه انگار همه وجود شما رو میگیر، همه وجود شما رو میگیر. روز عاشورا این چنین بود، واقعا تا زنده بود عباس غارت نبود ممکن. فقدان او امورا ادورا این حد جسور کرده. در مقاتل هست که وقتی لشکر دیدن قمر بنی هاشم از روی اسب به زمین افتاد، فریاد زدن بعضیا که دیگه هیچ مانعی دیگه برای حمله به خیام حرم وجود نداره، دیگه عباس کشته شده. تو بعضی از مقاتل این چنینه که آقا سید الشهدا علیه السلام وقتی برمیگشت از کنار نهر القمه، سواره رفت، ولی موقعی که برمیگشت پیاده برمیگشت، عنان اسب رو حضرت گرفته بود به یک دستش و کان یکف کف و دم و اهو به کمی، سیلاب عشق به گونه ای بود که سید الشهدا با آستین مبارکش عشق خودش رو خوش میکرد. آمد نزدیک خیمه ها آقا سید الشهدا علیه السلام. اونجا که رسید نازدانش اومد پرسید از عمو چه خبر؟ این عمی العباس. آقا سید الشهدا همین که فهمانید به او و به خانمهای دیگه که عمو هم رفت، نقل شده زینب کبرای دختران رو صدا میزد آخر خیمه، اون آخر از گوش این دختران گوشواره رو برد. فریاد می زدن وضعیتنا بعد که یا عباس، عباس ما دیگه بعد از دو گرفتار خواهیم شد. غیرت عباس این چنین بود تا وقتی بودند اصحاب، او پاسداری از حرم رو به عهده داشت، یک تنه این مجموعه رو پاسداری میکرد. 30,000 حداقل دشمنند، جرأت نزدیک شدن پیدا نکردند به این خیام. آمد به برادرش عرض کرد قد زاق صدری و سئمت من الحیات، دیگه سینم تنگ شد، دیگه خسته شدم از زنده موندن، اجازه میدیم منم برم جانمو در راه تو فدا کنم. آقا سید الشهدا به او فرمود برادرم اگه تو بری دیگه لشکر همه میگن حسین شکست خورده، اما اصرار کرد قبل عمر بن هاشم، آقا سید الشهدا به او فرمود حالا که میخوای بری فطلب اولا لها اولای الاطفال قلیلا من الماء. برای یه مقدار اندکی برای بچه ها آب بیاور. اول عباس رفت مردم رو با لسان نرم موعظه کرد، ولی در آهن سرد اونها دم گرم عباس هیچ اثری نکرد. برگشت اینجا دیگه نداره با سید الشهدا سخنی گفته باشه، فقط داره که اونقدر صدای العتش العتش بچه ها بلند بود. قمر بنی هاشم رفت مشک رو برداشت، همراه با یک نیزه به سمت القمه حرکت کرد، رفت مشک رو پر از آب کرد، دستها رو زیر آب برد، بالا آورد و ذکر آتش الحسین، یاد تشنگی برادر افتاد، آب رو روی آب ریخت، با خودش این چنین سخن می گفت: یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت ان تکونی. عباس تو می خوای آب بخوری، حسین تشنه است، چگونه دلت میاد آب بخوری در حالی که برادرت تشنه است، داره رجز میخونه و میاد. ولی ناگهان دیدن رجز عباس عوض شد، صدای او بلند شد: والله انقطعت موی. پروردگارا در امر ظهور مولای ما امام زمان تعجیل بفرما، ما را توفیق عزاداری خالصانه مرحمت بفرما، دعاهایی که می‌فرمایند به هدف اجابت مقرون بگردان. صلوات محمد.